أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، به تناسب بعضی از استدلالاتی که در بحث زوجه بودن معتد رجعی و زوجه نبودنش، ما یک بحث کلی رو اشاره کردیم بهش در مورد اینکه به چه جهت در اصالت العموم نمیتوانیم به اصالت العموم تمسک کنیم در دوران هم بین تخصیص و تخصص برای اثبات تخصص. من از سوالاتی که دوستان کردن به نظرم رسید دو تا نکته رو یه مقداری توضیح بدم. البته نکاتی که میگم بحث مفصل شوی دیگه باید باشه، فقط در حد اشاره عرض بکنم. این که ما گفتیم در امارات طریقیت معتبر هست و امثال اینها، مرادمون طریقیت شخصی خب نیست، طریقیت نوعیه است. حالا این طریقیت نوعیه به چه نحو هست، یعنی چی طریقیت نوعیه، طریقیت نوعیه در نوع موارد، نوع اشخاص، اونا بحثاش در جای خودش باید بحث شه. اینم که مطرح کردیم که حکمت جعل امارات و حکمت اعتبار ظنون خاصه در نزد عقلا معمولا انسداد هست که مرحوم شیخ فرموده، مراد انسداد نوعی است نه انسداد شخصی. حالا این انسداد نوعی آیا انسداد در نوع موارد یا در نسبت به نوع اشخاص انسداد باب علم، حالا چیزیست که باید در جای خودش در موردش بحث بشه. بنابراین اینکه حالا برای یه فرد باب علم منصد نباشه، اون باعث نمیشه که اون اماره حجت نباشه. بنابراین ما نمیخواییم بگیم که اماره فقط برای کسانی که نمیتوانند به واقع برسن حجته. کسی که میتواند به واقع برسد اماره برش حجت است؟ نه، نکته حجیتش انسداد نوعیه نه انسداد شخصی. حالا اجازه بدید این یه نکته. نکته دوم این که فرق بین اماره، بعضی دوستان میگفتن اینجور که شما تحلیل میکنید میگید در امارم غیر از طریقیت چیز دیگه ای مطرح هست، بین اماره و اصل عملیه چه فرقی هست؟ پاسخ مطلب اینه که در اماره طریقیت لازمه و حجیت هم فقط در مواردی هست که طریقیت وجود داشته باشه. حالا اون طریقیت نوعیه به اون معنایی که در جای خودش توضیح داده شده. بنابراین اگر اون طریقیت نوعی نباشه حجیت از بین میره، ولی اگر طریقیت باشه الزاماً این نیست که حجت باشه. در امارات طریقیت شرط لازمه ولی شرط کافی نیست الزاماً، و نوعاً چیزای دیگه هم دخالت داره، خصوصیات خود مخاطبین، خصوصیات مورد و چیزهای دیگه در حجیت اماره دخالت داره. جهات موضوعیهی که در طریق، در من یکون طریق حجتن له و امثال اینها دخالت داره، ولی به هر حال فقط در مورد کسی که اون طریقیت نوعیه در موردش باشه حجت هست، نه اوسع. به خلاف بحث عرض کنم خبر اصول عملی، اصول عملی اگر هم در جایی طریقیتش داشته باشه که مثلا ما در مورد اماره عرض کردیم، در مورد اصل عملی ما گفتیم بنابراین اصالت العموم، ما اصالت العموم رو اگر هم اصل عملی بدانیم، نه اینکه طریقیت فل جمله اصالت العموم رو میخواییم منکر بشیم، بحث این هست که حجیت اصالت العموم محدود به مواردی که طریقیت داشته نیست، در غیر اون محدودم اون خواهد آمد. علی ای تقدیر، تو این بحث چکیده عرض ما اینه که ما چه اصالت العموم رو اصل عملی بدانیم، چه اصالت العموم رو اماره بدانیم. علی ای تقدیر، اصالت العموم فقط اون روش متعارفی که معمولا متکلمین برای تفهیم به اون روش اعتماد میکنند، اون رو حجت میکنه، چون نکته انسداد باب علم به عنوان حکمت جعل بنابر هر دو مبنا مطرحه. یعنی چه اصالت العموم رو ما اصل عملی بدانیم، چرا اقلا اصالت العموم رو معتبر دونستن؟ چون اگر اصالت العموم رو معتبر ندانند، برای رسیدن به مرادات متکلم راه دیگری غیر از تمسک به عموم ندارن، چون معمولا متکلمین برای تفهیم مرادات خودشون بیانات شخصیه نمیارن. اون راه متعارفی که برای رسیدن به او متکلم انتخاب میکنه عامه. بنابر اماریت هم همینه، بنابر اماریت هم ولو طریقیت دارد، طریقیت تمام العله نیست. نکته دیگری، اگر یه چی طریقیت مراد طریقیت ناقص است دیگه، طریقیت تامه که نیست. مجرد این که زنی در یک جا باشه، زن که حجیت نداره. چرا اقلا آمدن با وجود زن به حجت قرار دادن؟ به خاطر اینکه اگر زن به حجت قرار نمی دادن، در نوع موارد با مشکل مواجه می شدن. این مشکل مواجه شدن در نوع موارد فقط نسبت به اون مدلولی هست که به طور طبیعی از این کلام اون مدلول تفهیم می شه. اما اینکه در یک قضیه‌ای که موضوع و محمول داره، این قضیه متکلم برای افهام این که این محمول در موارد موضوع ثابته، اما این که موضوع هست یا نیست، راه تشخیص موضوع، راه طبیعی و متعارف تشخیص موضوع، تمسک به قضایایی که حکمی بر این موضوع بار میکنن نیست، راه‌های دیگه‌ای داره. بنابراین باید دید اون راه های دیگهی که وجود داره، اون راه ها منصد هستن نیستن، ربطی به این اصالت العمومی که مربوط به قضایایی که یک محمولی رو برای یک موضوعی بار میکنن نداره. بله،
این بنابرای اصل اولی همون بیان شهیزت در اصل مورد اون خود بفرمونید که چون که تربیت داره ولی تمامون موضوع نیست در اصل مورد،
حالا اینکه آیون دیگه چی میفرمایند اینها رو اجازه بدید وارد اون بحثا نشیم. عرض کنم خدمت شما، این چکیده عرض ما بود. خب حالا میخوایم بیایم تطبیق کنیم در این بحثامون. استدلالاتی اینجا از طرف بزرگان صورت گرفته. مرحوم محقق حلی استدلال کرده بودند که در آیه قرآن رجوع در عده رو امساک المرأه نامیده، عدم رجوع رو فراغ نامیده، و اینها نشانگر این هست که معتده رجعیه زوجه هستند. مرحوم آقای خویی هم استدلال فرموده بودند به اینکه انقضاء عده رو روایات میگه با انقضاء عده بانت زوجه، زوجه بینونت براش حاصل میشه. خب این سه تا استدلال یه سری بحث‌های خاص داشتن که اصلا امساک آیا مراد امساک زوجیت یا امساک زوجه است؟ قبلا اشاره کردین امساک زوجیت نیست، امساک زوجه است. بنابراین اینو حالا تو پرانتز عرض بکنم، این آیه با لا تمسکو به اسم الکوافر فرق داره. لا تمسکو به اسم الکوافر امساک به زوجیته، اون با این آیه متفاوته، اونا بحثاشو با هم دیگه یه جا یکی ندونید. خب ما خب یه سری بحثایی داشتیم در مورد اینکه حالا این امساک امساک زوجه است و امساک زوجه فرق داره با امساک زوجیت. امساک زوجیت شما بگید مفروغ عن اینه که این زوجه زوجیت تحقق داشته، ما میخواییم این زوجیت متحقق رو ابقا کنیم. اون بحثایی که قبلا مطرح کردیم در مورد اینکه آیا مراد از امساک اصلا امساک تکوینیه یا تشریعیه، امساک تشریعی هم باشه آیا امساک و زوجه است یا امساک و زوجیته. فراغ را هم همین بحثا در موردش هست، در مورد بانت هم همین بحثا، یه سری بحثای خاص وجود داشت. اون بحثا رو الان نمیخوام دوباره تکرار کنم. بحث ما این هست که با همه اون پیشفرضایی که این استدلالات بر اونها وابسته است که ما در اونها مناقشه کردیم، اگه اون پیشفرضا رو پذیرفتیم، گفتیم امساک معنای حقیقیش این است که امسک به زوجیت زوجه، فارق یعنی لا تمسک به زوجیت زوجه، اخرج عن زوجیت زوجه. بانت هم یعنی این که بانت المرأه عن زوجیه. این خب بحث اینه که اینا معناهای حقیقی امساک این هاست. آیا ما میتوانیم اینجا چون مردد ما شک داریم که آیا این کلمه امسک، کلمه فارق، کلمه بانت در معنای حقیقی خودش استعمال شده یا استعمال نشده، ما میتوانیم با تمسک و اصالت الحقیقه بگیم اینا در معنای حقیقی خودشون استعمال شده؟ بنابراین نتیجه فرمایشات آقایون رو بگیریم. نکته رو هم قبل از این خوب بود عرض میکردم، این بحث اصالت العموم که در دوران هم بین تخصیص و تخصص میشه بهش تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد، با یه بحث دیگه از یک آبش خور سیراب میشن. این بحثی که اصول لفظیه در هنگام شک در مراد حجت هستند، نه شک در کیفیت اراده. خب یه بحث مطرح هست که من ما خوندم اشاره میکنند مکرر بهش، که اگر یه جایی یک لفظی داریم مستعمل و فیش روشنه، نمیدونیم معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی. مثلا فرض کنید کلمه شهید، شهید معنای حقیقیش یعنی شهید در، مثلا نمیدونیم معنی حقیقیش چیه، آیا معنی حقیقی شهید در جبهه هست یا معنی حقیقی شهید کسی که المقتول فی سبیل الله یا اصلا المیت فی سبیل الله، نمیدونیم مثلا معنی حقیقیش چیه، یا المیتی که یصاب علیه، الموت الذی یصاب علیه. مثلا حالا دیدیم یه جایی مثلا گفت الحرق و شهیدون، الغرق و شهیدون، تو روایات ما از روایاتی نقشات ما که تو عامه است، الحرق و شهیدون، الغرق و شهیدون، از پیغمبر این عبارت نقل شده. ما نمیدانیم معنای مطلب روشنه، الحرق و شهیدون یعنی ثوابش داده میشه، ثواب شهید در حق غرق و حرق و امثال اینها وجود داره. نمیدونیم معنی حقیقیش اینه، اصلا شهید در اصطلاح شرع یعنی الموت المصاب علیه، آیا اینه یا معنای حقیقیش شهید در جبهه هست و این از باب تنزیله، از باب تشبیهه، به اعتبار اینکه بین شهید در جبهه و حرق و غرق یک جامعه، یک وجه شبهی وجود داره. وجه شبهش اینه که هر دوشون ثواب میبرن، اون ثواب بردن وجه شبهه. آیا ما میتوانیم به کلام امام علیه السلام تمسک کنیم بر اثبات اینکه شهید معناش الموت المصاب هست؟ اون همون بحثی است که نه نمیشه تمسک کرد و همسایه. بله
بله، بحث در جایی که از استعمال بخوایم پی ببریم. این مثال که شما زدید فقط استعمال نیست، این یه قضیه همدیه است که اگه بخوایم به ظاهرش هم بکنیم میخواد بگه که آقا این از مصادیق شهیده. اون که شما میفهمید که ثواب
نه، استعمال دیگه، استعمال شده دیگه،
استعمال دیگه که مثلا
نه یعنی
اینجا فقط استعمال قضیه
حملیه است. ولو قضیه حملیه باشه، قضیه حملیه خیلی فرق نداره، استعمال استعمال کردیم دیگه. حالا اجازه بدید من مقداری بحث باز میکنم. خب در این که اینجا شهید متکلم چی میخواد بگه، در این که میخواد این رو به مخاطبین برسونه که شخصی که زیر آوار میمونه، کسی که دریا غرق میشه، کسی که دچار حریق میشه، این ثواب شهید داره روشنه. اما بحث در این هست که ما از مستعملون فیه نمیتوانیم موضوع له رو کشف کنیم. خب نکتهش چیه؟ نکتهش همین بحثی که عرض کردم، که نکته اصلیش همین هست که ما راه شناخت موضوع له به طور طبیعی استعمالات نیست. راه شناخت موضوع له چیزای دیگه است، از استعمالی که نمیدانیم حقیقت مجاز امثال اینها، از اون راه نمیشه موضوع له رو نمیشه تشخیص داد. یعنی همون نکته مشترک همه اینها دارن که عقلا کلام رو به طور طبیعی وسیله برای افهام مرادات متکلم میدانند، نه وسیله طبیعی برای کشف موضوع له. البته از استعمال کشف موضوع له را هم میشه کرد، ولی نه کشف تعبدی، کشف تکوینی به روش هایی که در جای خودش بحثش شده. از کثرت استعمال، استعمال بلا تعولن، امثال اینا، اونا راههایی که در جای خودش، اونا چون اطمینان به چیز ایجاد میکنن، نه به جهتی که یک راه تعبدیه. از استعمال میشه، اجازه بدید که مقدار صحبت نکنید من بحثو از دستم در نره، امثال اینا. حالا به تلاسو ولا یه تیر پرندز بگم، این یه بنده خدایی، حالا اسم اون آقا نمیدونم، حاج آقا داشتن تعریف میکردن، میگفتن آقایی در ساحه خویی آمده بود، آقای خویی بحث رو ترک کردند و اون آقا اشکال کرد. آقای خویی گفتن آقا شما بعد از سبس انشالله در خدمتون هستیم صحبت. خب نه آقا همینجوری جواب بده. گفتن که ایشون گفتن آقایون هستن، به هر حال باید مراعات حال آقایون هم بشه و همسان. گفت نه آقا همین الان باید جواب بده. آقای خویی فرمودن که من یه سری مطالب رو تنظیم کردم، این مطالب از این تنظیمات از دستم در میره، متوجه نمیشم دارم چی کار میکنم اینا. اجازه بدید من مطالبی که تنظیم کردم و بیان کنم، بعدا انشالله باید از دست خدمتون هست. اون آقا همین حالا باید دید یای خوی از بالای منبر پایین اومدن و رفتن. قراره به هیچی پابند نباشید و نه به حق دیگران، نه به حق من، نه امثال اینا. حالا ما اینجور نیست که، ما از اول اینقدر بحثمون تنظیم شده نیست که اشکالات آقایون تنظیم ما رو به هم بزنند و امثال اینا، ولی بالاخره فعل جمله تنظیمی هم داریم. بذارید اون فعل جمله تنظیمی که هم قبل کردیم به هم نخوره. بله خب ببینید، بحث ما این هست که این اصول لفظیه مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم و امثال اینها، اینها برای تشخیص اون روش طبیعی که متکلمین این کلام رو برای تفهیم او به کار بردن، این اصول برای جایگاهش اون هست. اما نکاتی که به طور طبیعی روش شناختش از طریق کلام متکلم نیست، به اونها نمیشه توسل کرد. خب در بحث ما یک نکته خاصی وجود داره که یه مقدار متفاوته با جاهای دیگه. ما در واقع در بحث فامساکن به معروف او تسریحن به احسان او امسکوهن او فارغوهن که مرحوم محقق حلی بهش تمسک کرده، آن چیزی که مشخص هست مستعمل فیه نیست. ما مراد تفهیمی متکلم مشخصه ولی مستعمل فیه مشخص نیست. ببینید در این که حتی اذا بلغ تو آیه سوره طلاق چی از امسکوهن او فارغوهن و اذا بلغ نعجلهن فامسکوهن به معروفن او فارغوهن به معروفن، در این که میخواد بگه که در نزدیکی های پایان عده یا شما رجوع کنید با رجوع اون زوجیت قبلی احکامش سر جای خودش قرار میگیره یا فراغ حاصل بشه، یعنی مخیرید بین اینکه رجوع کنید یا رجوع نکنید. خب اصل این مطلبی که چیزی که متکلم میخواد تفهیم بکنه روشنه، ولی با چه لفظ این رو داره تفهیم میکنه؟ آیا امسکون نرو در معنای حقیقیش استعمال کرده یه در معنی مجازی استعمال کرده؟ این مردده. بنابراین این یه مقدار فرق داره با اون مثالهای ما نحنفی، مثالهای قبلی. مثالهای قبلی مستعملون فی اصلا مشکوکه، یعنی مستعملون فی مشخصه. مثلا فرض کنید من میدانم که شهید رو در این عبارت به معنای من یکونو لهو ثوابون کثیر به کار رفته، نمیدانم آیا معنای حقیقی شهید الموت المصابه یا معنای حقیقی شهید چیز دیگری هست و تجوزن به موت مصاب عنوان شهادت اطلاق شده به اعتبار شباهتی که بین این موت مصاب و شهادت در کثرت ثواب وجود داره. مستعمل فیه تو اون مثال نامشخصه، ولی در این ما نحن فیه مستعمل فیه مشکوکه. آیا ما میتوانیم با اصالت الحقیقه مستعمل فیه رو تعیین کنیم با اصالت الحقیقه یا نمیتوانیم تعیین کنیم؟ این رو داشته باشید. ببینید برای این که بحث که مقداری واضح تر بشه این نکته رو توجه کنید، ما یک مواردی داریم به نام کنایه. کنایه یک مستعمل فیه داره، یک مراد تفهیمی نهایی. کنایه دو تا، حالا قبلا اینو عرض بکنم، کنایه دو تا تفسیر داره. یه تفسیری که این کنایه‌ای که الان دارم چیز میکنم بنابراین یکی از دو تفسیر کنایه است. این که فرق بین کنایه و مجاز چیه؟ بنابر یک تفسیر میگن اینه، در مجاز لفظ در غیر مستعملون فی خودش به کار میره، غیر موضوع لهش به کار میره، ولی در کنایه لفظ در خود موضوع لهش به کار رفته است. ولی انگیزه ما در استعمال لفظ در مستعملون فی در موضوع لهش افهام معنای مستعملون فیه به عنوان انگیزه نهایی نیست. اینا میخوایم افهام کنیم، نه که نخواهیم افهام کنیم، ولی انگیزه ما رسوندن یک معنای دیگریه. مثال واضحش من شاید اینجا زیاد تو این درس این مثال رو زدم، باز تکرار کنم بد نیست. ما میگیم بچه جون بلند شو آفتاب زد. این آفتاب زد رو برای چی به کار بردیم؟ آفتاب زد در آفتاب زد به کار رفته. برای اینکه اون شخص بداند آفتاب زد. حالا من برای اینکه لفظ چیست، آفتاب دارد میزند دیگه، لفظا چیزی هم به کار ببرم که آفتاب نزدیک است، آفتاب نزدیک است، آفتاب طلوع کند، نزدیک است خورشید طلوع کند، اینو در معنای خودش داریم به کار میبریم. ولی اینکه نزدیک است خورشید طلوع کند، انگیزم چیه؟ انگیزم اینه که خود این مطلب رو بدونه، وقت دستش بیاد که ساعت چنده، یه جوره. یه جورم این هست که نه، انگیزم این نیست، میخوام بهش بگم بابا جون نمازت داره قضا میشه، بلند شو نماز تو بخون. یه موقع دیگه این هست که آفتاب که طلوع میکنه، این قراره با رفقاش برن کوه، اصلا اهل نماز و نماز هم نیستن، یه موقع آفتاب داره میزنه، یعنی بلند شو الان، رفیقات پشت در منتظرت هستن. این که من این کلام رو به چه انگیزهی به کار میبرم و چه چیز رو میخوام تفهیم بکنم، این در مستعمل و فیش دخالت نداره. مستعمل و فی مشخصه، مستعمل و فی یعنی آفتاب دارد نزدیک است، خورشید نزدیک است طلوع کند. ولی چه لازمه از این رو با این میخوام تفهیم کنم، بستگی داره به خصوصیات متکلمین، متکلم و مخاطب و اون خصوصیات دیگه ای که چه لازمی بین این متکلم و مخاطب به عنوان یک لازم روشن وجود داره که از این کلام قصد تفهیم اون لازم رو داره. خب حالا اگر ما طرف گفتش که همین جمله، این جمله آفتاب زد، نمیدونم آفتاب زد رو معنای حقیقی ازش اراده کرده، آفتاب زد یعنی واقعا آفتاب زد یا نزدیک آفتاب زده، نمیدونم کدومی که از این دوتا اراده کرده، ولی اون مراد تفهیمی مشخصه. میدونم اینو گفته برای چی؟ برای این که میخواد بگه که آقا رفقا پشت در منتظرن. اون مراد تفهیمی نهایی اگر مشخص باشه، ولی مستعمل و فیه مشخص نباشه، آیا ما میتوانیم در اینجا با اصالت الحقیقه بگیم حتما میخواد بگه که واقعا آفتاب زد؟ یعنی اگر اون معنای حقیقی و معنای مجازی هر دو لازمه مشترک داشته باشن، هر دوی اینها لازمشون این هست که رفقا رو منتظر نگذار، اینا مشترک هستن در این جهت، بلند شو از رخت خواب بیا پایین که باید بری مدرسه، آیا اصالت الحقیقه در اینجا، در این جایی که مراد تفهیمی نهایی مشخص است ولی مراد استعمالی مشخص نیست، آیا اصالت الحقیقه در اینجا جاری میشود یا نمیشود؟ من به نظرم مشکله. ما با توجه به اون نکاتی که گفتیم، این که ما بگیم در اینجور جاهایی که مراد تفهیمی نهایی مشخصه ولی مراد استعمالی مشخص نیست، در اینجا بتوانیم به اصالت الحقیقه و اصالت العموم و امثال اینها تمسک کنیم، سخته. حالا تطبیقش برای این مثال ها، ببینید فامسکوهن، نه اونی که نهایتاً در این آیه میخواد تفهیم کنه اینه که شما حق رجوع دارید، اما اینکه حق رجوع با چه لفظی این مراد تفهیمی رو به شما فهمونده، آیا با این فهمونده که شما می توانید اون زوجیت سابق را برش ابقا کنید که معنای حقیقی فرض هست، یا اینکه نه اون حکم زوجیت سابق را با رجوع می توانید بازگردانید ولی زوجیت از بین رفته بود؟ در واقع ما نمی دانیم امسکوهنه فارقوهنه رو در معنای حقیقی به کار برده یا در معنای حقیقی به کار نبرده. بانت رو در معنای حقیقی خودش که خرجت عن زوجیه است به کار برده یا به کار نبرده. مستعمل فیه مشکوکه ولی مراد جدی روشنه. به نظر میرسه مشکل هست ما در این جور موارد بتوانیم اصالت الحقیقه رو بیشتر تمسک کنیم. بذارید یه ذره بحث رو بازترش کنم. ببینید مثلا کلام آقای خویی رو من توضیح بدم. منی که به عنوان یک مخاطب اگر میخوام تفهیم کنم زوجه بودن معتد رجعیه رو به طور طبیعی چجوری تعبیر میکنم؟ میام صریحا همین رو بیان میکنم دیگه، میگم معتد رجعیه زوجتون مثلا. اما اینکه بیام با تعبیر خرجت عن زوجیه بانت رو در معنای خرجت عن زوجیه به کار ببرم به قصد تفهیمی که قبلنی که در ایام عده زوجه بوده، آیا برای تفهیم زوجیت زوجه در ایام عده روش طبیعی این است که با کلمه بانت این رو تفهیم کنن؟ اینجور نیست. فرض اینه که، یعنی این کلمه بانت فرض این هست که به هر حال حکم دوران عرض کنم خدمت شما ناظر به حکم دوره عده نیست. میخواد بگه اگر در دوره عده زوجیت بوده، الان زوجیت سپری شده، در دوره عده احکام و زوجیه بوده، احکام زوجیت سپری شده، هر حالتی که در دوره زوجیت باشه الان دیگه نیست. اینجا دیگه متکلم در مقام بیان این نکته در اینجا نیست. حالا به تناسب تو پرانتز یه نکته مهمی رو عرض بکنم که نکته بسیار مهمیه. تو بحثای فقهی این نکته رو حاجوها خیلی تکرار میکردن، میفرمودن که گاهی اوقات اصل مسئله مسلمه، حکمش معلومه، متکلم در مقام بیان تفریعات اون برآمده. آیا ما از حکمی که در مقام بیان تفریعاتشه ما میتوانیم نسبت به اصل حکم مسئله استدلال کنیم؟ چطور؟ حالا من مثالشو بزنم. یک کسی مثلا در بحث وجوب غسل احرام، یک کسی اومده میگه آقا من خوابم برده، غسل کردم خوابم برده، آیا این غسل احرام باطل شده یا باطل نشده؟ امام علیه السلام فرمودن که اقتسل، تو که خوابت برده اقتسل للاحرام. آیا به این اقتسل للاحرامی که اینجا در مقام تحریک به اصل غسل نیستا، اصل حکم غسل وجوباً او استحباباً مؤکداً مشخص بوده، متکلم اونم میدونسته، سوالش این است که آیا نوم ناقض هست یا ناقض نیست؟ امام علیه السلام فرمودن اقتسل، یعنی نوم ناقضه. نوم ناقضه، ناقض چیه؟ ناقض حکم وجوبی غسله یا حکم استحبابی غسله؟ اینه دیگه در مقام بیانش نیستن، چون فرض اینه که اینو میدونه متکلم. متکلم سوال نکرده که آیا من غسل احرام بکنم یا نکنم، غسل احرام واجب باشه یا مستحب باشه در مقام بیان اون نیست، بر در مقام بیان تفریعاتشه. اینجا به این اقتصال نمیشه بر وجوب غسل احرام توسل کرد. دیدم یه آقایی رساله‌ای نوشته بود در وجوب غسل احرام، استدلالاتی که کرده بود اکثرا همین استدلالات بود، چون تا 10 تا استدلال کرده بود 9 تا استدلالش همینا بود که اینا هیچکدومشون دلیل نیست. استدلالاتی که هست با چیزای دیگه باید استدلال کرد. اینا فرض این است که مخاطب براش مسلوق عن هست اصل حکم. خب اینی که متکلم داره میگه که وقتی انقضای عده شد بانت، فرض کنید بعد از 3 ماه میگه اذا وقتی زن وضع حمل کرد بانت، اذا وضعت الحامل بانت. این در مقام بیان این، فرض کنید اینجا بانت معنای حقیقیش خرجت عن الزوجیه است، اینجا متکلم با این کلامش در صدد بیان این نیست که آیا در ایام که حامله بوده زوجیت حقیقی بوده نبوده همسال اینها. اونی که این میخواد بیان کنه میگه همون حالتی که قبلا بوده، حالا هرچی بوده، زوجیت حقیقی بوده، زوجیت مجازی بوده، حکمی بوده، هرچی بوده، الان با وضع حمل اون زوجیت تموم شد، به معنی حقیقیش باشه مجازیش باشه. اینجا دیگه به بانت نمیشه تمسک کرد، برای اینکه بگیم قبلا، چون در مقام بیان این جهت نیست. عرض کردم اون نکته‌ای که ما روش تو اون مقدمه چینیا تکیه می‌کردیم، اون چیزی که متکلم به طور طبیعی در مقام تفهیمش هست، اون رو اصالت الحقیقه و اصول لفظیه برای اثبات اون هست، ولی چیزهایی که به طور طبیعی در مقام تفهیم اونها نیست، اونها رو نمیشه از این کلام استفاده کرد. چی؟
اگر
تعلیم خرج از زوجیه بودم نمیشد تمسک. بله همینجوره، من میخوام بگم اصلا به جای بانت میگم خرج از زوجیه، بازم نمیشد تمسک کرد. بله.
در تعریف عامشونش اینطور گفت که سیره اوغلا که در دید اصالت الحقیقه است تعبدی که نیست.
بله.
سیره اوغلا در این به طور کلی دمی این فهمشون که داشتید، در اون جاهایی که اوغلاهن سراغش نمیرن، یعنی معمولا سراغش نمیرن برای کشف مراه، خب اونجا سیره اوغلا وجود نداره.
و همین ما تحلیل همون سیره اوغلا رو داشتیم میکردیم، گفتیم چرا سیره اوغلا کجاها میرن؟ اصل مرحوم آخوند ایشون اصل این مطلب رو فرمودن که سیره اوغلا در کشف در اوغلا در مراد به اصول لفظی تمسک میکنن، در کیفیت اراده به اصول لفظی تمسک نمیکنن. ما در واقع این نکتهی که میخواستیم زمینه بکنیم، چرا اوغلا بین اینا تفکیک قائلن؟ چون روش طبیعی اوغلایی در کشف مرادات تمسک به کلامه، یعنی کلام برای تفهیم مراداته نه برای تفهیم کیفیت اراده. روش اون چیزی که اوغلا او رو حجت میکنن آن چیزی هست که خودشون برای تفهیم و تفاهم به او تمسک میجویند. این که کیفیت اراده، این که من لفظ و بچه معنای استعمال وضع کردم، نمیدونم این که زید عالم هست که عالم نیست، وضعیت موضوع، وضعیت خارجی موضوع، اینا ربطی به روش طبیعی متکلم، یعنی غرض طبیعی متکلم از آوردن کلام تفهیم این معانی نیست. آن چیزهایی که غرض طبیعی متکلم، یه وقت گذشته فقط این مطلب رو بگم، من با آقای بروجردی تو بحث مفهوم یه جمله ای دارن، اون جمله جمله خوبیه، ایشون میخوان بگن که اصلاً مفاهیم رو ایشون یک تفسیر خاصی میکنن، من به تفسیر ایشون کار ندارم، ولی ایشون یه نکته ای تو بحث تفسیر مفهوم دارن، میگن که اصل این هست که هر کلامی، هر فعلی از افعال به جهت آن چیزی که غرض معمولی این فعل هست به کار رفته باشه. ما نمیدانیم انگیزه طبیعی بعد به کار بردن از این فعلی از افعال چیست؟ اصل این هست که این فعل برای اون غرض طبیعیش به کار رفته باشه. ما چیز شبیه همین رو بخوایم بگیم، بخوایم بگیم اون چی اوغلا چرا عام رو حجت میدانند؟ میگن اصل این هست که استعمال برای تأمین اون غرض طبیعیشه، بنابراین باید دید این استعمال غرض طبیعیش چیه. بحث این هست که غرض طبیعی از استعمال بعضی وقتا اگر مستعملون فی خودش خصوصیت داره، اونجا اصالت العموم، اصالت اصول لفظی جاری میشه. جایی که خود مستعملون فی موضوعیت نداره، مستعملون فی ابره و طریق برای رسیدن به اون مراد تفهیمی نهاییه. اونجا مراد تفهیمی نهایی رو از این کلام میخواد تفهیم کنه. حالا به چه لفظی این رو اون مراد تفهیمی رو میخواد افهام بکنه اونا مهم نیست. اصل قضیه این هست که استعمال برای رسیدن به قرار تبعیشه و این باعث میشود که در هیچ یک از این استدلالات نتوانیم به اصالت الحقیقه تمسک کنیم. بله بله. به دلیل اینکه ما خرجت عن زوجیت هم میگفتیم، اینکه میخواد چی بگی چی بفهمونه رو مشخصه. میخواد بگه دیگه اگر زوجیت حقیقی هم بوده دیگه اون زوجیت حقیقی الان نیست، اگر زوجیت حکمیه بوده الان دیگه زوجیت حکمیه نیست، چون در مقام بیان این نیست که زوجیت حقیقی بوده یا حقیقی نبوده. این اون مطلب رو که عرض کردم، چون در بیان فروع قضیه است، یعنی یه چیز رو مفروغ العین گرفته، مفروغ العین گرفته که معتده رجعیه مثلا زوجه است یا کز زوجه است، هر کدوم باشه، زوجه باشه یا کز زوجه باشه، اون تموم شد. مامزا اما مامزا چیه در سند اون نیست. این میخواد بگه مامزا
یعنی اگه در حکم زوجیت هم باشه، این تعبیر خرجت عن زوجیت تعبیر غلطی نیست.
نه اینکه غلط نیست، نه میخوام بگم با اصالت الحقیقه اینجا نمیشه تمسک، غلط که نیست، بحث سر این هست که آیا ما با اصالت الحقیقه میتوانیم بگیم خرجت عن زوجیه در معنی حقیقی به کار رفته یا نمیتوانیم بگیم. عرض من این بود، ما خرجت عن زوجیت رو یک غرض تفهیمی نهایی داریم. غرض تفهیمی نهاییش این هست که اون حالتی که در ایام اعتداد بود اون حالت سپری شده، اما اینکه اون حالت زوجیت حقیقی است یا زوجیت حکمی است، اونو با این کلام نمیخواد تفهیم کنه، اونو با ادله دیگه تفهیم کرده. بنابراین این چیزی که این متکلم، این فرض کنید ما میگیم که مثلا شنبه حکم جمعه رو نداره، شنبه حکم جمعه، حالا اینکه جمعه حکم چی بوده؟ اون که ما وقتی میگیم شنبه الحکم الموجود فل جمعه، شنبه منقضی میشود. بدون نفس و قرینه نیست. نه فرض اینه که نه فرض نه یه بحث این هست که علا ای تقدیر نصب قرینه، یک مطلب این است که شما میگید که اینجا چون مجاز هست بدون نصب قرینه ما یقین پیدا میکنیم معنای حقیقی. نه بحث سر این هست که ما چه مجاز باشه چه حقیقت باشه مصحح تجوز وجود داره. مثلا مطلبی که شما میگید مطلب این است که مصحح تجوز نداریم پس یقین داریم معنای حقیقیه. بحث ما این نیست. بحث ما اینه که مجوز نه بحث سر جایی هست که امکان تجوز وجود داره و قرینش هم وجود داره. بحث سر اینه هست که آیا اعتماد کرده است به این قرینه در نه اصالت الحقیقه در اون بحث در جایی هست که ما یقین داریم که اگر مجاز هم به کار برده باشد صحیح است. بس اینه. ولی اگر یقین داشته باشیم، کاربرد مجاز اینجا غلط است یا اشتباه هست که با اصل عدم خطا اون اشتباه رو ما دفع میکنیم. اصل عدم خطا غیر از اصالت الحقیقه است. اصالت الحقیقه در جایی هست که مجاز صحیحه، حقیقت هم صحیحه، با این حال میگیم اصل اینه که حقیقت باشه، این غیر از اونه. بنابراین بحث اینه. ما یه موقع عرض میکنم، یه موقع شما میگید اصلا اینجا ما یقین داریم که مجاز نمیشود به کار رود چون علاقه وجود ندارد. بس این نیست. نه اینجا علاقه وجود دارد، اگر هم به کار برده باشد به خاطر اون ارتکازی بوده که میدونستن که حکم معتده رجعی چی است، به اونا اعتماد کرده. چون فرض اینه که اصل این در مقام بیان اصل اون مطلب نیست، اصل اون مطلب مفروعنه، به همون علم اونها اعتماد شده. خب اگر اینها باشه یعنی مصحح مجاز وجود داره، آیا اینجا ما میتوانیم اصالت الحقیقه رو اجرا کنیم؟ بس ما اینه که نمیشه. و فلالله را سیدنا و نبی را